اگه من خواستم یه بلیتی بدم که اونجا استاد یه استراحتی بکنم، ولی من فکر میکنم که سریع سوال جواب ندیم که مجلس به هم میخوره. این که سوالاتتون رو دوستان اگه میخواییم مطرح بفرمایید، کوتاه مختصر، که عزیزان دیگه این که میخوان سوال مطرح کنن داشته باشن. بگونم من
بله، مسئله فقط از نظر زمانی من فکر کنم 20 دقیقه وقت می‌گیره.
بله، بیشتر از 20 دقیقه. پس این سعی کنید که سوالاتتون کوتاه باشه. در واقع برای فردا جناب دکتر سروش در مرکز اوکلند برنامه خواهند داشت با شرح دیوان شمس هستش که عزیزان ان شاءالله اونجا تشریف ببرید، و برنامه هفته آینده ما گوینده نازنینمون آقای دکتر صادقی هستن که واقعا باید قدر ایشون بدونیم، چون که در تمام مراحل برنامه های بنیاد واقعا زحمت میکشن و بیانات شیرینشون همیشه استفاده میکنیم. هفته آینده میزبان آقای دکتر صادقی خواهیم بود. بله، ساعت 3 فردا، ساعت 3 در مرکز اوکلند. سوال
بفرمایید. از تقلید باید شروع کرد تا به تحقیق برسید. گروه معتقدن که تقلید آدم به تباهی میبره، من یه توضیح بیشتر میده.
بله، ببینید، من تقلید و تحقیقی که عرض کردم غیر از این تقلید و تحقیق متعارف است. این اصطلاحی که مولانا به کار میبره. اولا تحقیق به هیچ وجه به معنای تحقیق یعنی ریسرچ و اینا نیست. تحقیق در زبان مولانا یعنی محقق شدن یک حقیقتی در وجود آدمی. توجه میکنید، مثالی که میزنه این هستش که فیلمثل، این اصلا صریحا این شعر رو براتون میگه، از مقلد تا محقق فرق هاست، کانت و داوود است و این دیگر صدا. مقلدی داریم و محققی داریم. منتها سخنی داره مولانا که میگه گاهی آدمی از طریق تقلید میتونه به تحقیق برسه، یعنی یه کاری رو ولو اینکه ذوقش رو در نمیابد یا معنیش رو در نمیابد، شاید با تکرار کم کم ذوقی در او پیدا بشه. ببینید، مثل این میمونه که شما به کسی بگید که ولو اینکه مثلا فیلم رو درک نمی کنی یا موسیقی رو درک نمی کنی، بنشین بارها و بارها این موسیقی رو گوش بده، کم کم این ذوق در تو بیدار خواهد شد، از حالت مقلد به محقق میرسی. معنای اون سخن تقلید به تحقیق میرسد اینه، یعنی ابتدا جوانه هنوز در تو نشکفته، احتیاج داری به اینکه فرصتی و زمینه فراهم بشه. وقتی که این فراهم شد، کم کم میبینی یک چیزی در تو گل کرد، سبز شد، روید و اون جوانه شکفت. به این معناست فیلمثل. اصلا تقلید به منظور تقلید کسی دیگر کردن نیست در این کلام مولانا. مثلا بعضی هستن از نماز ذوقی نمیگیرن، نماز میخونه چون تکلیفشه، اما احساس هم میکنه که خب چیزی که او نمیده بهره نمیبره. مولانا میگه باشه، تو داری تقلیدی نماز میخوانی، میگه چون تکلیفمه، اما ادامه بده، خورده خورده این عمل تو رو به یه جایی میرسه که این معنای در او خواهی یافت، به شرط این که بخوای پیدا کنی. کم کم به یه جایی میرسی که این تقلید تو رو به تحقیق میرسونه، میفهمی، درک تازه از این عمل پیدا میکنی. یا مثلا روزهای ابتدایی ماه رمضان که روزه میگیری، اوائلش ممکنه برای تشنگی و خستگی و غیره داشته باشه، کم کم رو به پایان که میری روزه یه ذره معناش رو آشکار میکنه، کم کم آثارش در تو ظاهر میشه. به این معناست که میگوید که تقلید به تحقیق منتهی میشه. بفرمایید. من
شما
دارم
رو آیه
لخصت ما اگه برگردیم اون تصویر که شما تقیقاً به فرانه از خدامون به خدای بیشتی راست باشه، اون معنی اعتقاد کردن به خدا چی میشه؟ اگه اون که پیغمبر خودش رو کشف کرده و این لفظ فرض میکنه که ما داریم، ما خودمون فرض کردیم به اونجای اون مسیح،
خودمون فرض کردیم؟
مخت داریم اونجا که ما کردیم از شما.
خب من البته این رو به طور کامل در جدیگی توضیح دادم. فرض ما در اینجا به هیچ وجه کارساز نیست. ما فرض کنیم که محقی، یعنی قرارداد کنیم که محقی، خب هر قراردادی با یه قرارداد دیگه فرو می‌ریزه. فردا ممکنه یه عده قرارداد کنن که نه نیستی، یا یه عده این طرف دنیا اینجوری قرارداد کنن، اون طرف دنیا یه جور دیگه قرارداد کنن. الزام آورم نمیشه. وقتی که مبنا نداشته باشه این طوریه. حتی فرضهای دیگر میشه کرد که مثلا مصلحت اندیشی کردیم یا امثال اینا، با قرارداد و با فرض نمیشه کرد. باید شما یه ریشه‌ای براش داشته باشید. آدمی تا محرم نباشه حقوق نداره. خلاصه مطلب. حالا این احترام رو از کجا آوردیم؟ وقتی که میگیم خودمون برای خودمون قائلیم، یعنی در واقع خودخواهی هیچ نیستیم، محترم نیستیم. اومدیم و گفتیم نه خیر ما محترمیم، فرض کنیم محترمیم به اصطلاح، و به قول معروف پیش پای خودمون بلند شیم و برای خودمون پشتی با کنیم و از این چیزا. خب حالا یه روزی هم میادش که کسی این کار رو نمی کنه. باید مبنا براش داشته باشیم. این مبنا رو از توی تئوری تکامل هم نمیتونیم در بیاریم. این که خداوند این صورته در جای خودش، اما این که آدمی وصل به این خداست یا مخلوق این خداونده که جایی نرسته. بله مخلوق خداوند بی صورت است. خداوند به معنای طبیعی یا بشری صورت نداره، یه اوصافی برای خودش داره، اما مثل ما نیست، مثل طبیعت نیست، هیچ کدوم اینا نیست. از او این کرامت میاد، چون او خودش صاحب کرامت است به اصطلاح، یعنی محترم است، یعنی عزیز است. همین تعبیراتی که جزو اوصاف الهی است به کار میره. این کرامت او، این عزت او به مخلوقاتش هم منتقل میشود و ما چون یک پاره هستیم از اون آتش کانونی، اوصاف او هم داره. بله نفهمیدم. اعطا کردن که یعنی در متن خلقت هست، یعنی این خودش درست مثل آبی که از یه چشمه جاری میشه، وقتی که اون سرچشمه پاکه این آب هم پاکه، سرچشمه گلالود باشه این آب هم گلالوده. به این معناست، نه این که علاوه بر وجود ما یک چیزی هم اعطا کردن به نام حرمت. نه، ما موجودات محترمی اصلا به دنیا آمدیم. بله خیلی محترمیم، به شرطی که خودمون هم این احتراممون رو نگه داریم. بفرمایید. بله از می شود که خوب پرسش آشنایی است. من با این سوال بسیار مواجه بودم. خلاصش این است که پیغمبر خیلی دخالتی در پروسه وحی نداشته، منتها این سوال باقی مونه که پس پیغمبر با دیگران چه فرقی داشته؟ پس هر کسی رو خدا میتونه انتخاب کنه که پیغمبر بشه. در حالی که اینطوری نیست. هر کسی نمیتونه حامل وحی الهی بشه. و همین نشان میدهد که اون در پروسه وحی دخالت داره. یه جزئی از اون. ما ببینید این نسبتی که خدا با خلق داره رو خیلی گاهی ساده میگیریم. خدا که بیرون از ما که نیست که یه سخنی رو بفرسته بیاد توی گوش من یا قلب من یا دیگری، خدا درون ما. من اصلا اینو درک نمی کنم واقعا. بعضی ها میگن مثلا خداوند ملکی رو میفرست، یعنی تصورشون اینه که یه راه دوری یه پرنده یکی میاد، ولی اینجا نیست دیگه. ببینید خدا در درون ماست، روز نزدیکتر از من به من است. ما اینو باید واقعا قبول کنیم، اینا مجاز و استعاره نیست، از خود ما به ما نزدیکتره، از عقل من، از ذهن من به من نزدیکتره. غیر از اینه تو خود قرآن هم داریم و اقربوا الیکم من حبل الورید. خب پس این نزدیکی کجا رسته؟ من اینو نمیدونم چرا ما فراموش میکنیم که این خدا اینقدر توی ماست، قاطیس با ما، یکیس با ما. اینو ما چرا فراموش میکنیم؟ اگر اینجوری فکر کنیم وقتی که فاصلهی بین خدا و پیغمبر نمیمانه، فاصلهی نمیمانه، این اهمیت در اینجاست، به معنای واقعی کلمه فاصله نمیمانه. یعنی پیغمبر که حرف میزنه خدا حرف میزنه، خدا داره حرف میزنه بدون هیچ تأویلی، بدون هیچ گونه مبالغه. این سخن سخن خداوند از دهن پیغمبر میاد بیرون، از دهن خدا داره میاد بیرون. شما فکر کنید خدایی که جسم نیست، دهانم نداره، اگه بخواد حرف بزنه چجوری حرف میزنه؟ مگر اینکه شما بگید خدا اصلا راه حرف زدنش بسته است، راه خدای قادر میشه؟ خدایی که نه جسم است، نه دهان دارد، نه دندان دارد، نه حلقوم دارد، اگر بخواد حرف بزنه چیز همینجوری حرف میزنه؟ یه پیغمبر اون نفرینه حرف میزنه. حرف این پیغمبر حرف خداست، نه اینکه مجازن سخن خداست. یعنی میگه ما میگیم در حکم سخن، نه نه، خود حرف خداست. خداوند داره از زبان پیغمبر رسما با ما حرف میزنه. اینا عین کلمات اوست و عین کلمات پیامبران هست، در عین حال، بدون اینکه این دوتا با هم مزاحمتی داشته باشن و تضادی داشته باشن، حتی بنده اینا. و این پیغمبر احوالش متحول است، برای اینکه انسان دیگه، انسان متغیر، انسان که سنگ نیست، آدمی است. و این آدمی غضب داره، شهوت داره، جوانی داره، پیری داره، خواب داره، بیداری داره، همه این چیزایی که برات مگه خودش هم به صراحت نمیگه انا بشر مثلکم؟ چرا اینو میگفت؟ خب واقعا یه بشری بود، انسان بود، فرا انسان نبود، آدمی بود که به او وحی میشد، نه یک موجود فوق آدم، فرشته صفت، چیز دیگری. به اعتراف و اذعان خود پیامبر، خدا هم از دهن این آدم حرف میزن. یه آدم یه وقت لو بود، یه وقت های بود، نمیدونم هر چی میخواید بگید، عیناً اینها در کلماتش ظاهر میشد بدون هیچ گونه به اصطلاح مبالغه ای یا گزافه‌گویی، واقعا ظاهر میشد. من خوندم بارها این شعر رو براتون. مولوی میگه که هست قرآن، قرآن حالهای انبیا، ماهیان پاک بحر تکیه. قرآن احوال پیامبران است. حالا پیامبران رو رها کنید، احوال پیامبر اسلام است. این پیامبری که خودش به تعبیر بنده مؤلف قرآن است، ولی خداوند مؤلف قرآن است. فرق نمی کنید، خدا پیامبر رو تألیف کرد و پیامبر قرآن رو تألیف کرد. به این ترتیب شما از بسیاری مشکلات رهایی پیدا خواهید کرد. اما اگر فکر کنید که یک کلماتی، یک جملاتی پیش پرداخته اینها آمده و در ذهن پیامبر ریخته شده از یه راه دوری و او هم ناآگاهانه بدون اینکه چی میده چی نمیده همینا رو ضبط صوتوار توتیوار تحویل ما داده، به گمان من هم شأن پیامبر رو ما پایین آوردیم و هم درک نادرستی از خدا و انسان رو به نمایش نهادیم. یه دیگه به من انتقاد میکردن، انتقادشون بیراه هم نبود، میگفتن تو پیامبر خیلی بالا بردی، میگه خدا کرده. خب خدا نکردم، ولی واقعا درست به اینجوری شأن پیامبر حفظ میشه، یعنی انقدر نزدیک به خداوند میشه که حرف او سخن او سخن خداوند است، نگاهش نگاه خداوند است. خدایی که آمده و در قامت یک بشر ظاهر شده است و به اندازه ظرفیت اون بشر سخن میگه، به اندازه ظرفیت زبانی سخن میگه که اون بشر به کار میبره. شما الان به ما گفتی که خود خداوند اون نیرو میسازه، بندم قبول دارم خداوند پیامبر رو میسازه، ولی من از شما یک سوال دارم، این زبان عربی آیا ظرفیت معینی داره یا نداره؟ خب داره دیگه. اینجوری نیست که شما فکر کنید هر مطلبی رو به این زبان بتوان گفت، ولو خدا باشه این زبان تنگ نداره. توجه میکنید مشکل ما اینه، این گله ایست که خدا که عرفای ما میگله رو داشتن. مولوی میگو نیزه بازی هم در این کوههای تنگ، نیزه بازان را همین آرد به تنگ. میگو منو توی اتاق کوچیک گذاشتم میگه نیزه بازان، نمیشه. زبان یه چنین دایره تنگی، هر کس میخواد زبان رو به کار ببره، خدای جهان باشه، این زبان محدودیت های خودش رو اعمال میکنه، همون نیست که بر نفس شما محدودیت مینهد، ولذا به شکل خاصی خارج میشه. خیلی خب، بنده با شما موافقم، خدا هم از پیش اینو میدونسته، البته نسبت به خدا پیش و پس و قبل و بعدی هم نداریم که زبان این محدودیت ها رو داره، لذا پیام خودش رو یه جوری کرده که در دل همین زبان بگنجه، این هم درسته، ولی نه اینکه قالب زبان رو بشکنه، باید قالب زبان رو مراعات بکنه، لذا همین میشه که میشه، یعنی قالب شخصیت پیامبر، ظرفیت پیامبر، محدودیت زبان و بسی چیزهای دیگر وقتی رعایت بکنه این در میاد که در آمده. دقیقاً هم مطلب همین است. منم سخنم چیز غیر از این نیست که شخصیت پیامبر و ظرفیت او در پروسه وحی یک مدخلیت تام و تمام داره.